بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. در ابتدای جلسه بحثمان، چون امروز مصادف هست با روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، جا دارد که این میلاد فرخنده و میمون را به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواح العالمین له الفدا و به عموم ارادتمندان و شیفتگان آستان امامت و ولایت و عترت اهل بیت علیهم السلام تهنیت و تبریک عرض بکنیم و یادی از آن بانوی بزرگ و شخصیت عظیم داشته باشیم، چرا که ایشان بر همه آزادگان جهان، آزاد مردان و آزاد زنان جهان حق بزرگ دارند و به طور ویژه بر ولایت مداران و پیروان خط امامت و ولایت، که اگر نبود وجود و حضور و نقش ویژه آن حضرت در قیام شکوهمند حسینی علیه السلام، اون قیام به نتیجه مطلوب نمی رسید. البته همراه با حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه و در مرتبه بعد دیگر آزادگانی که در دست دشخیمان اموی به ظاهر اسیر بودن. فکر امثال ما، بنده و امثال بنده و حتی بزرگتر از امثال ما، از درک عظمت روحی و ابعاد شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها ناتوان و قاصره. اون مقداری هم که قابل درک است بیانش، انسان از بیان آن هم عاجز و ناتوان هست. شخصیت حضرت زینب را جز امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین، پیامبر اکرم، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیه اجمعین، یعنی معصومین، شخصیتش را اونگونه که بوده کسی نتونسته درک بکنه. خیلی مقام بزرگ، فخیم و عظیم ایشان واقعا داره، حالا ولو به صورت رسمی و در اعداد معصومین علیهم السلام در اعداد 14 معصوم مطرح نیست، ولی بدون شک شخصیت ایشان قریب الافق هست. اگر در همون ساحت، در همون مرتبه نباشه، اما قریب الافق هست به اون جایگاه عظیم علوی و حسینی و فاطمی و نبوی. در برج ولایت هست کوکب زینب، علامه نارفته به مکتب است زینب، گفتم بخرد یگانه دوران کیست، بی پرده دوبار گفت زینب زینب. حضرت امام زین العابدین طبق نقلی که هست به ایشان فرمودن انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. این تعبیر اگر صدورش از امام زین العابدین علیه السلام ثابت باشه، از نظر صدوری، از نظر دلالی دلالتش خیلی گویاست. عالمتون غیر معلمه البته این مرادی نیست که از پدر، از مادر، از برادر، از امام، امام زمان تعلیم نگرفته. علم لدنی منافات ندارد با وساطت معصوم یا با وساطت ملک. علم لدنی آن است که تحصیل فکری متعارف ندارد. معلم غیر معصوم، معلم عادی، هم به لحاظ معلم و هم به لحاظ متعلم، هم اونچرا که دریافت می کند وقتی لدنی شد مسون از خطاست. یعنی اون ظرف، اون چرا که به صورت لدنی درش قرار میگیره، حالا یا بدون واسطه یا با واسطه ملک یا با واسطه معصوم، اونگاه که این چنین باشه به طریق غیر عادی هم هست. این خطا بردار هم دیگه نیست. یعنی این عبارت امام زین العابدین علیه السلام اگر صدورش قطعی باشه، از نظر مقام علمی حضرت زینب بیانگر خیلی علم بلندی است. عالمتون غیر معلمه، اولا عالمه هستید، یک، منتها غیر معلمه اید. این دو تا مطلب داره، یکی اثبات است که اثبات میکند علم را عالمه. حالا اگر اینم مراد علم فعل جمله باشد که خب هنری نیست، مفخره ای نیست، مزیت این زمه داره. پس این که میفرماید امام عالمتون، این به نحو اطلاق سعه علم حضرت را بیان میکنه. ولی اگر این سعه درش نباشد، این شمول نباشد، علم به ملک و ملکوت و حقایق عالم درش نباشه، فعل جمله را همه دارن دیگه، این عالمتون همه دارن. پس یکی عالمه است، یکی همین که وقت غیر معلمه است، یعنی هم گستره علم حضرت قابل مقایسه و اندازه گیری با دیگران نیست، با غیر معصومین و غیر اولیای خاص، و هم از نظر این سبب تعلیم و واسطه تعلیم و در واقع معلم. این یک نکته است که به شخصیت حضرت بیان میکنه این عبارت. یکی هم نقل کردن که ایشان 3 سال یا 4 سالش بود در کودکی، 3 ساله بودن یا 4 ساله بودن، روی دامان امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودن و حضرت داشتن نوازششون میکردن. زینب، زینب اصلا این زینت پدر، زینب، حضرت زینب زینت پدر بود. ایشون داشتن نوازش میکرد حضرت زینب را، بعد بهش فرمود دخترم بگو واحد. حضرت زینب گفت واحد. امیرالمومنین فرمود بگو اثنین. دوباره برگشت گفت واحد. گفت عزیزم میگویم بگو اثنین. گفت نه پدر، واحد. چند بار هی امیرالمومنین به ایشون فرمود بگو اثنین، گفت نه واحد. گفت آقا چرا اثنین نمیگویی؟ حالا دقت داشته باشید در کودکی اون روح لطیف و ذهن بلند حضرت را. ایشون به پدرشون عرض کرد که پدر جان، زبانی که به توحید جاری شد به اثنین و دوئیت جاری نمیشد. یعنی یک مطلب عالی را با یک نگاه عرشی توحیدی ایشان کجا سیر میکرد؟ حضرت زینب در کودکی. مرحوم های دست ببین قضیه را در یکی از کتاباشون، کتابی در راجع به زینب ایشان اگه دیده باشید، اونجا من از ایشون دیدم این مطلب را. بله، روی دامان پدر در خورد سالی آن گوهر، ذکر توحیدش بلب آن روح ایمان زینب است. من یه سروده بنده دارم درباره حضرت زینب سلام الله علیها، 20 بیت است برای حضرت فاطمه زهرا، 30 بیت است برای حضرت زهرا، 30 بیت است قصیده است عراض زینب 20 بیت هست، اما تا اول از زینب را سرودم و خیلی هم چیز هست، عالی است، خودم خیلی دوستش میدارم. این سرودی از زینب را خیلی دوست میدارم، قاف کردم گذاشتم این جلو چشم مثلا هست، نگاهم بهش میفته. خیلی حالا بنده که اصلا قابل نیستم، خاک کف پای حضرت زینب هم نمیتوانم و ما هیچ کدوم نمیتوان، ولی یک ارادت خاصی، یک کششی، یک نوع احساسی نسبت به عظمت شخصیت زینب از اول بوده، در ذهنم بوده. خیلی احساس میکنم کوچکم، این شخصیت خیلی بزرگه، خیلی عظیمه. اینجوری چنین ارادتی و احساسی نسبت به این بانوی عزیز و عظیم هست. بله. میوه باغ ولایت، اولین بیت این سروده این هست. میوه باغ ولایت فخر نسوان زینب است، برتر از آسیه و افضل ز حوران زینب است. قرة العین بتول و نور چشمان علی، آن که جد اطهرش ختم رسولان زینب است. روی دامان پدر در خود سالی آن گوهر، ذکر توحیدش بلد آن روح ایمان زینب است. حالا یه ابیاتی هست، 20 بیت هست دیگه، بله حالی همش یادم نیست. با حسین از کودکی انسی مضاعف داشت او، همسفر در کربلا با شاه خوبان زینب است. داد سهم قوت خود را هم به اطفال حسین. وقتی که دیگه چیزی بچه ها نداشتن، اون به اسرا که یک سهمی میدادن، حضرت با اونها این را اعطا میکرد، ولی زاد نماز شبش را دیگه نشسته میخوان، نمیتونست ایستاده بخونه. بله. کوه اندر استقامت مونده از او در شگفت، کوه اندر استقامت مونده از او در شگفت، در شهامت قهرمان قهرمانان زینب است. در نماز شب حسین گفتا فراموشم مکن. جایگاه را ببینید، اصلا کجا میتونیم ما بفهمیم؟ امام حسین است، امام حسین. یا اختا لا تنسینی فی فلت اللیل. این چه مقام است؟ آدم گیج میشه، اصلا نمیفهمه. حضرت امام حسین به ایشون التماس دعا دارد، التماس دعا، اونم در نافله شب. میگه یادم مرا فراموش مکن. در نماز شب حسین گفتا فراموشم مکن، مورد لطف عمیم حی سبحان زینب است. اینطوری حالا این صد در آمده، 20 بیت هست برای از زینب سلام الله علیها. بله. گفتم بخرد یگانه دوران کیست، بی پرده دوبار گفت زینب. زینب عرض ارادتی خواستیم کرده باشیم به این بانوی عظیم و شان. انشالله که شر اشرار و داعشی ها، تهمونده های اونها و همپالگی های اونها، اربابان اونها، ایادی اونها از کل منطقه به خصوص از سوریه به طور کامل انشاءالله کنده بشه شر اینها، و ارادتمندان و محبان بتوانن به پایبوسی و خاکبوسی و عرض ارادت آرامش انشاءالله که اونجا سفر بکنن. بله، چنین قولی هم هست. حالا اینها دیگه از شبت که اولیای الهی هم اینطور هستم که ممکنه به لحاظ تاریخی گاهی آدم نتونه به یک یقینی برسه، اما اون قصدی که کرده است که به زیارت حضرت زینب برود، توجه فرمودی، اون مصلحت سلوکیه شیخ انصاری طریقیه، دقت کردید، یعنی اون عائد می شود. نگران اینا نباشید. اونهایی که معتقد هم در مصر از زیارت می کنند به نوا می رسند، یعنی اون بهره ای را که باید از مزورشان از حضرت زینب ببرن می برند. دقیق فهمیدید؟ چون اون مکان جغرافیایی محبس نیست، مدفن حالا به لحاظ ظاهری محبس نیست، اون روح سیطره داره. بله، منطقه خب برحال یک نکته های نشانه میشه. حالا خانه کعبه خانه خدا که نیست، خدا که اونجا که نیست، که نه در درون نه در بیرون، اما این یک نوع نشانه ایست که دل را به اون سر متوجه میکنه. اونایی که معتقدن در سوریه است اونجا به نوا میرسن، اونایی که معتقدن در مصر است اونجا به نوا میرسن، همه بهره‌مند میشن بر اساس اون نیت و ارادتی که دارن. مانعی نیست، یادآوری کنید من بدم خدمت انشاءالله. خب حالا یک روزه یک مد خوندم دیگه، صلوات الله علیه بفرستید. بخواد شما آیه مشتاوزه به این شیرینی رو هم بدید رو آقا بخورن کاملشون شیرین بشه، ما بعد دست رو شروع کنیم دیگه. اللهم صل علی محمد. باز نیست را باز نیست. دوتا هم بردارید میرسه بهتون ها، دوتا هم میرسه، دوتا بردارید ها، دوتا میرسه. دیگه اینا بعد از آقای پیشواهی و اینا بپرسید که رشتهشون تاریخه، بنده رشتم تاریخ نیست، جزئیاتی از من نپرسید که من در تاریخ عامی هستم، اطلاعات کلی دارید. خب پس من شروع میکنم، عنایت بفرمایید. خاطر شریف دوستان هست که بحثمان به اینجا منتهی شد، دومین روایت از چهار روایتی که در منابع اهل سنت بررسی میکردیم درباره حدیث و دار، روایت ابن ابی حاتم بود که در سند این روایت عبدالله ابن عبدالقدوس بود که ابن تیمیه او را تضعیف کرده بود و همچنین پیروان ابن تیمیه از جمله این آقای ابو مریم اعظمی. این را ما بررسی کردیم که ایشون توثیق دارد، البته قد هم داره. در مجموع تکرار نمی کنم اون بحث ها را، به این نتیجه رسیدیم که این مدح های ایشان مدح های خیلی مهمی است و از اون طرف اون قطعها قطعهایی که نیست که در خور معارضه باشه، ولذا در مجموع ایشان شخصیت قابل اعتمادی است، معتبر و معتمد هست طبق حالا موازینی که در علم رجال و حدیث مطرح کردن. گفتیم که این قطعها یا این ذمهایی که برایشون گفته شده است نه در حدی نیستن که طبق معیارهای جرح و تعدیل اینها معیار جرح تعدیل باشن، مثلا رافضیون عامت و ما یرویه فی فضائل اهل البیت کان خشبیان و کان یرما بالرفس، ایناست دیگه، چیزی غیر از اینها ما نداریم، اینا که معیارهای جرح نیست. در مقابل توثیق و مدح هم که داشت از بخاری، مثل بخاری ابو عبدالله بخاری، مثل محمد ابن عیسی ترمذی، مثل ابن حبان که در ثقات ازشون نام برده بود، ابن حجر عسقلانی، خب اینا سه چهار شخصیت برجسته هستن در این فن. بله گفتم که ذهبی هم در کتابش قدحی اصلا نگفته در میزان الاعتدال، فقط گفته از کوفی رافضی نزل الری روا عن الاعمش و غیره، تمام. زهبی هم خب آدمیست که خیلی جدی هست در این مباحث و این مسائل، هیچ قدری بهشون وارد نکرده، صرفا توصیف کرده. اینم مد نظر شریفتون باشه. اون قطعها هم که هیچ کنم معیار جرح در علم جرح و تعدیل نیست. یعنی واقعا منصفانه آدم بخواد درباره این شخصیت تصمیم بگیره، نتیجهش نیست که عرض کرد. بعد به اینجا رسیدیم که این آقای ابو مریم اعظمی یک اشکال دیگری هم بر این روایت وارد کرده غیر از این عبدالله ابن عبدالقدوس، و آن این است که درباره اعمش است. در سند این روایت اسماعیل ابن مهران الکوفی الاعمش، معروف است به اعمش، که ایشان روایت را از منهال ابن عمر با لفظ ان، یعنی میگوید ان منهال، ان المنهال ابن عمر، نمیگوید حدثنی، توجه فرمودید، یو سمعتو، تعبیرش این نیست که سمعتو مثلا ان المنهال او حدثنی المنهال، بلکه میگوید ان المنهال. این یک نکته. بعد در کتب رجال هم گفتن که آقای اعمش فرد مدلسی بوده است، یعنی هیچ قدحی برای او ذکر نکردن الا اینکه ایشون تدلیس میکرده. ذهبی، من عبارتش یادداشت کردم براتون بخونم، میگوید سلیمان ابن مهران الکاهلی الکوفی الاعمش احد الائمه الثقات اداده فی ثقار تابعین، یعنی از تابعین است منطقه از ثقار تابعین، ما نقمو علیه الا تدلیس، هیچ عیبی بر ایشون نگرفتن مگر تدلیس. بله، تدلیس یعنی چی؟ حالا دید توضیحات زیادی داره. اجمالا در اسناد وقتی یک راوی در اسناد مدلس باشه یعنی چی؟ یعنی از یک فردی که معاصر او هست یا ندیده یا دیده نشنیده، در هر دو حالت از یک معاصری معاصرش هست، او را ندیده، لقا نداشته یا نه ملاقات داشته، ازش چیزی نشنیده، فقط مثلا نمازش شرکت کرده، فرض کن نماز جماعتی بوده، اصلا نماز خونده رفته، ملاقات او ملاقات برای استماع الروایه نبوده، دقت می‌فرمایید؟ پس اگر در معاصر باشه، حالا یا ملاقات نکرده یا کرده ولی سماع نکرده، استماع نکرده از او، اون وقت یک مطلبی را از اون نقل کند، مثلا بگوید، اگر بگوید که سمع تو که دروغه، یعنی اگر احیانا کسی پیدا بشود که نشنیده ولی بگوید سمع تو، یا بگوید حدثنی، میگه اصلا خودش این قد هست، یعنی آدمی که اینجوری باشه خود این نشانه این است که عادل نیست. این هیچ ازا ثبت است که یک فردی این ویژگی را داشته است از نظر علمای جرح و تعدیل که لم یسمع ولی بگوید که سمع تو، لم یحدث بگوید حدثنی پلا. اگر اینجور باشه چیه؟ این عرض شد خدمتتون که باطله، یعنی اصلا قد هست. اما اگر چرانچه نه، این را بگوید که نشنیده از اون مطلبی را، اما از یه طریق دیگری، یه نفر دیگری اون مطلب را براش گفته، یه نفر دیگری، پس از خود این نشنیده، این فردی که موثق است از خودش نشنیده، از یه نفر دیگری آمده قول اون آقای موثق را معتبر را بهشون نقل کرده. خب اون فرد را ایشون نام نمیبره، اون فردی که سمع منه و عنه اونا نام نمیبره، دقت کردی؟ ذکر نمی کنه، نمیگوید هم سمع تو مثلا عن المنهال، منهال موثقه دیگه، این هم نمیگه، میگه قال المنهال، دقت کردی؟ او عن المنهال، اینجوری. اینجا میگن خیلی خوب، چون اگر این گفته بود، اگر این اعمش گفته بود سمع تو المنهال او حدثنی، چون اعمش عادل است دروغ نمیگه، پس لابد شنیده بوده از منهال که میگه سمعتو، این اشکال نداشت، ما دیگه مطمئن میشدیم که اون چرا که اعمش دارد نقل میکند واقعا شنیده از منهال، هم اعمش موثق است هم منهال، حدیث تام است از رسالت. اما چون اینجوری نگفته، اینجا احتمال میدهیم که حداقل احتمالش هست، احتمال میدهیم که یک نفر اینجا مطلب را نشنیده، مستقیم واسطه وجود داره. حالا اون واسطه را هم که ایشون نقل نکرده لعلکم ضعیف است اون واسطه، پس ما الان روایت را نمیتونیم اعتماد کنیم. دقت کردید اشکالشون این است؟ موقعیت چون در اینجا اعمش از مدلسین هست، این کارا را میکرده، گاهی مطلبی را از یک شخصی از عالمی موثق نقل میکرده، نه با لفظ سمعت و حدثنی عنه میگفته، و اینجاها یه واسطه ای در کار بوده. چون که اینجورا هست ما را نمیدونیم اون واسطه کی هست، لعلک او ضعیف باشه و آقای اعمش نام نبرده که بپوشونه، ما نفهمیم، خلاصه کسی متوجه نشه مثلا اینجور چیزا. میگن تدلیس. ایشان میگه چون روایت این طوری هست ما نمیتونیم اعتماد بکنیم. این حاصل اشکال این آقای ابو مریم اعظمی است در این، غیر از عبدالله ابن عبدالقدوس این اشکال را همیشون گرفته است. الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 214. خب در این که آقای اعمش از مدلسین بوده که کندم عبارت ذهبی را، هیچ اشکالی برشون نگرفتم الا چه، الا این که ایشون مدلس بوده. اما چند تا نکته من بخوام عرض کنم، ببینید که اشکال ایشون بالاخره جواب داره یا نه اشکالش وارده. اولا خود ذهبی نقل میکند از جریر ابن عبدالحمید، این را دقت کنید، ذهبی در کتابش نقل میکند از جریر ابن عبدالحمید که او میگوید الاعمش عدل صادق ثبت. درباره اعمش اون اینجوری میگه صادق و عدل، ببخشید عدل صادق ثبت، صاحب سنت و قرآن، یعنی اهل سنت و قرآن بوده، هم عالم بوده هم ملتزم به اینا بوده، آدم اینجوری بوده. یحسن الظن بمن یحدثه و یروی عنه، حسن ظن به کسانی که براش حدیث نقل میکردن به اونا حسن ظن داشته، یعنی اونها را قبولشون داشته، معتبر میدونسته، از هر کس که ایشون روایت نقل کرده باشه بر اساس چه؟ بر اساس حسن الظن و معتبر و موثق دانستن بوده است. و یروی عنه ولا یمکننا، اینا داجه و اعمش در ایشون میگه، میگه ولا یمکننا ان نقطع علیه به انه علم ضعف ذلک الذی یدلسه. اون جاهایی که ایشون تدلیس کرده، این اسم اون راوی را نبرده، انداخته آمده وصلش کرده است به اون شخصیت دیگر با لفظ ام یا با لفظ قاله. این جاهایی که ایشون نام نبرده ما نمیتونیم علم پیدا کنیم به این که ایشون از ضعیف میدونسته است. ذالک الذی یدلس فان هذا حرام، این یه کار حرامیه، یه فردی که ضعیف است شما اسمش نبری، کلاتر مردم بگذاری، معنیش میشه دیگه، یعنی شما دارید اقفال میکنید، اقراء به جهل میکنید، یه چنین آدم اینجور میشه دیگه، یعنی کسی از ذره خودش ضعیفه در این حال جوری حرف میزنه که مستمعین گمان کنن که این واقعا از یک فرد موثقی حرف رو گرفته است، یعنی در واقع این یک نوع تدلیس واقعی همین هستن که تدلیسی که میگیم به معنای اقراء به جهله. فهذا حرام. چون ما میگیم آقای اعمش عادل است، یعنی در عدالتش بحثی نداریم، صادق است، عادل صادق ثبت صاحب سنت و قرآن، آدم اینجوری که دیگه ما نمیتونیم بگیم که نه میدونست است یه آدمی ضعیف بوده است، پوشونده است برای اینکه کلاس مردم بگذاره. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که اون شخصی که ایشان ازش نقل کرده نام نبرده از نظر اعمش چه بوده؟ موثق بود. یعنی با شخصیت اعمش، اینا ارزم دقت کنید، نتیجه این میشه طبق این بیان که شخصیت اعمش یک شخصیتی است که حالا یه تعبیری دارن علما که میگن که لا یرسل ولا یسمد الا عن ثقته، و بعضی از علما چون ما هم داریم شخصیت هایی که یقین داریم اعتماد داریم که ایشون لا یسند و لا یرسل الا عن ثقه، یعنی چه نام ببره چه نبره اونی که نام ببره ثقه است. آدمی نبود لا ابالی باشه از هر کسی حرف نقل بکنه. این حرف این جریر ابن عبدالحمید اینه، یعنی اعمش ما مطمئنیم که از اون کسی که نامش هم نبرده دلسه یعنی پوشونده است نام نبرده، اون موثق بودن از دیشون، حسن زن داشته اعتماد داشته. دقت کردین؟ حالا البته خود سوال میشه تو آقا چرا نام نبرده دیگه، وقتی که این اعتماد داشته او را موثق میدونسته حالا چرا نام نبرده؟ او یه بحث دیگریه، چه انگیزه ای داشته، چی جوری بوده، نمیدونیم. ممکن است که شرایط اجتماعی اوضاع احوال جوری باشه که صلاح نمیدونسته از کن نام ببره، نه صلاح نمیدونسته آدم غیر معتبری بوده ها، بله وجوه اخر جهات اخرا، حالا اون جهات اخرا هر چی بوده
میتونه باشه
که شاید ضعیف بوده. نه این گفته این ضعیف بودنش قطعا منتفی از طبق این بیان. ببین حضرت آقای اسم شریفتون
روغاری،
نه متوجه نشد
روغاری،
حضرت آقای مغاری، بله ببخشید حضرت شما بزرگوار هستید، من یه قدری هم حافظم خوب نیست هم وقت سامه هم هنون سامه هم مشکل پیدا نکرده. بله یه وقت در درس از خدا رحمت کنن حضرت آیت الله عظمه گلپایگان این مسجد اعظم یا آقای بود اشکال میکرد، ایشون هم دیگه اون اواخر عمرشون بود، حالا بنده چند سال اخیر یه مقدار درس ایشون شرکت میکرد، اونم نه مرتب، حالا دیگه دروغ نشه یه موقع تدلیس نشه به اصطلاح، یه گاهی میرفتم من بیشتر درس مرحوم آقای میرزا جواد میرفتم، ایشون را خیلی بهش ارادت فقیهانه فوق العاده ای داشت، اصولش هم میرفتم فقهش هم میرفتم و چند نیسا و درس آقا هم گاهی شرکت میکردیم. ایشون دیگه خب بالاخره فرسوده بودن باب در جوان بودیم، ما میخواستیم یه آدمی باشه که دیگه آقای تبریزی خدا رحمت کنه، نمیدونم شما دیده بودید ندیده بودید، ایشان موقعی که مینشست روی منبر فقط بسم الله را میگفت و دیگه میرفت متن مسئله چنان وارد میشد که دیگه اصلا هیچ حاشیه ای فلانی یک لحظه وقت آدم چیز نمیشد دیگه، توی این مسائل حاشیه ای هدر نمیرفت، واقعا عجیب مردی بود. بله یه روز خلاصه یه آقای اشکال میگرفت، دور نشسته بود، مسجد اعظم بزرگه دیگه، اون دوران صداش نمیآمد، آقا چند بار گوش کرد نفهمید که این چی، متوجه شد چی میگه، گوه آقا گوش اگر گوش من است و نغمه اگر نغمه تو، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. اون روز یادم هست، خدا رحمت کنه، آقا خیلی مرد شریفی بود، مرحوم آیت الله گلپایگانی، سلامت نفسش، صفای نفسش، زهدش از این اعجوبه های روزگار بود، یعنی واقعا یک شخصیت خیلی دوست داشتنی، بله بی پیرایه خیلی. خدا انشالله همه این بزرگان را غریق رحمت انشالله بکنه و به بنده و امثال بنده و شما بزرگواران هم توفیق بده این مقدار توی مسیرهای اینا بزرگان قدم بردن. مقصود آقای مغاری عذرخواهی میکنم، این فرضی که میفرمایید طبق این بیانشون چیز است منتفی است، چون گفت عدلون صادقون، عدلون چی؟ فقط میگه لا یمکن ان نقطع به ان من یدلسه کان ضعیفا، میگه طبق این ملاک، حالا اجازه میدید من یه تعبیری از امروز بحثای امروزی نه سیاسی ها بحثای علمی هرمنوتیک هم بگم، یه علمی هست علم جدید میگن هرمنوتیک و این اتفاقا یه علمیه که جاش خالیه تو حوزه باید بحث بشه، آی مطهری اگر در زمان ما می بود قطع بدانید که هرمنوتیک را میذاشت توی جلو و بحث میکرد، هرمنوتیک خیلی مالزمه، چون دارن با هرمنوتیک گادامه رو آقای هایدگر و اینا ریشه و اساس این بحثای حوزه‌اش کار میکنن سست میکنن دیگه، یعنی اگر هرمنوتیک گادامر هایدگر را کسی قبول بکند دیگه هیچ این بحثای اصول و فقه و تفسیر و همه چی میره با دعوا، چون میشه کثرت قرائت ها، شما هی باید زحمت بکشی 20 سال 30 سال 40 سال یه حرفی از یه روایت در بیاری میگه آقا یه قرائت است یه تن دیگه قرائت هم است تمام میشه میره. به قول حضرت الله مصباح شبهه شیطانی تر از این کثرت قرائت ها تا حالا به وجود نیومده، چون هر چی شما بگی میگه آ شیخ انصاری با من از اول به قول شیخ انصاری گفته باشه یه قرائت است منم اینجوری میگم تمام شد دیگه سنگی بند نمیشه. در علم هرمنوتیک چه میگن؟ میگویند شخصیت مؤلف از نشانه های فهم کلام مؤلف و متن است. یعنی وقتی ما شخصیت مؤلف را بشناسیم میتونیم کلامش را معنا کنیم. این یکی از علائم هاست. حالا ما اعمش را میشناسیم، ایشون میگه اعمش را میشناسیم، پس یقین میکنیم که دیگه این از آدم ضعیف نقل نکرده، اون آدم هم موثق بوده، حسن ظن به او داشته، او را ثقه میدونسته، درسته؟ آچرا نام نبرده؟ این حالا ممکنه یه جهات دیگه ای داشته باشه، ما نمیدونیم. پس احتمال این که این فرد ضعیف بوده از نظر آقای اعمش، این احتمال قطعا منتفی هست. اما حالا احتمالات دیگری هست. جانم؟
ممکنه اجازه
نقل نداده، یه مسئله هم نداده. عرض میکنم شاید یه جهاتی، حالا این هم این نکته این که میفرمایید، خود اون آقا گفته مثلا ران راضی نیستن اسمه ببریم، من نمیدونیم، حالا یه جهاتی شاید داشته. این نام نبردن باعث قده در روایتی که آقای اعمش مدلسش باشد، نه حالا هر مدلسی ها، این اشکال ندارد. این لفظش بده، این کلمه تدلیس، آخه بعضی الفاظ
ظاهرش با صيغه
تعارض داره. دیگه ببینید این لفظ، این معنی لغویشه، این معنی لغوی یعنی پوشوندن، اما باطل را به شکل حق در بیاری اون میشه اون تدلیس اخلاقی فقهی حرام. اما یا اصلا لغویه، معنی لغویه تدلیسه. من نمیخوام توریه چطوره، توریه مثل تدلیسه دیگه، توریه همون تدلیسه، تدلیس لغوی با توریه یه چیزه، و توریه گاهی اصلا واجبه، گاهی جایز مباحه، گاهی مستحب و گاهی هم حرامه. این تدلیس لغوی اینجا مدلس بوده، از این یک بیانه. حالا از ذهبی حرف ایشون را نمیپسنده، خب نپسنده ذهبی، خودش ما که مقلد ذهبی نیستیم. این حرف آقای جریر ابن عبدالحمید حرف درستیه. خب حالا ما شاهد هم میاریم که اینجور بوده با آقای اعمش، اینجوری معامله کردن، عاملو معاملتا، با روایات ایشون ها در این تدلیس ها خورده ای نگرفتن. یک، من چند تا شاهد بخوام از بکنم برای اینکه این حرف این آقا درسته، یعنی روایاتی را که اعمش با لفظ ام یا قاله امثال این آورده مورد اعتماد بزرگان علم حدیث واقع شده است. یک نمونه را از بخاری نقل میکنم، دیگه بخاری، ابو عبدالله بخاری مستحضر از نظر آیان اهل سنت بعد کتاب الله المجید، اونا معتقدن هیچ کتابی به عظمت صحیح بخاری نمیرسد بعد القرآن، به تصریح کردن را دقت کردید، خیلی براش احترام قائل هستم. جناب بخاری میگوید حدثنا محمد بن یوسف قال اخبرنا سفیان عن الاعمش عن ابی وائل. این نه بحث ماست، یعنی به اسلام میگن عنعنه، یعنی عنعنه آقای اعمش هست، عنعنه او، یعنی میگوید عن ال عن ابی وائل. اعمش نمیگوید حدثنی ابی وائل، ابو وائل نمیگوید سمعتو عن ابی وائل، میگوید عن ابی وائل، یعنی همین مثل روایت ماست دیگه که ایشون هم میگوید عن المنهار، عن ابی وائل عن ابن مسعود قال کان النبی صلی الله علیه و آله یتخولنا بالموعظه فی الایام. حالا این میگه یک نکته اخلاقیست، به درد ماها میخوره، به خصوص رفقایی که اهل منبر و اینا هستید، بنده که دیگه متاسفانه سالهای سال است که دیگه محروم شده، اصلا مجال پیدا نمیکنم تبلیغ بروم، مگر یک کسی جایی تو محلمون فوت کرده باشه، ما هم اونجا باشیم و تو مجلس باشیم و اون وقت بریم مثلا منبر بره، والا دیگه توفیق ندارم برام منبر اینا. یه زمانی بود که حوزه تعطیل شده نشده، ما کیفمون آماده راه میافتادیم، دعوت داشتیم نداشتیم میرفتیم، همینجور خودمون را خلاصه یه جای جا باز میکردیم، شروع میکردیم به تبلیغ کردن. کان النبی یتخولنا بالموعظه فی الایام، هر روز نصیحت نمیکرد، هر روز صبح هی صحبت کند، هر روز بعد از نماز ظهر صبح، نه ما هفته یه روز مثلا صحبت میکرد، یه روز چند روز صحبت نمیکرد، اینجور نبود که پشت سر هم ما را موعظه بکنه. چرا؟ کراهت از سعامت علینا، میشناختی بالاخره همه حوصله ندارن، ممکنه اینا دیگه پس فردا بگن بابا این دارد مثلا بعدی از آقایون بین الصلاتین صحبت میکنن، چند روز اگه ادامه پیدا بکنه یه عده میگن بابا ما وقت نداریم بشینیم تا این نماز ظهر خونده، میخواد یه رو با صحبت بکنه، وقت لذا از نمازهای به قول آیه قرائتی که میگوید که این اهل منقل، اهل منقل دیگه اصطلاح قشنگی دارن، میگن کم و تیز و چسبون. کم و تیز و چسبون اصطلاح قرائتی. امام جماعتی باشه کم و تیز و چسبون باشه دیگه، از مستحبات عبور کن، از زود بخوره تمام. خب این صحیح بخاری، حالا یه حدیث بود دیگه، صحیح بخاری جلد 1 صفحه 24 کتاب العلم، کتاب العلم باب ما کان، همین عنوان رایشون عنوان باب کرده است، باب ما کان النبی یتخولهم بالموعظه. این یک روایت از صحیح بخاری. ببینید آقا جان، این دیگه این مثل روایت ماست، یعنی بخاری اعتماد کرده است به روایت اعمش که با کلمه ان نقل کرده، به اصطلاح معنعن هست روایت. دقت کردید؟ میان سراغ صحیح مسلم. در صحیح مسلم هم میگوید بله حدثنا ابو بکر ابن ابي شيبه حدثنا وكيع و ابو معاويه عن الاعمش عن عدي بن ثابت. دوباره این مرویون عنه اعمش کیه؟ عدي بن ثابت است. چجوری ازش نقل کرده است؟ نمیگن حدثنی او سمعته، میگوید که عن عدي بن ثابت عن زر. حالا این هم یک لفظ دیگه هم میخواد دیگه، آخه بعضی کلمات مثلا بگیم پوتین، حالا پوتین اسم یک شخصیت خیلی برجسته ای است، ولی خب ما وقتی میگیم پوتین یعنی کفش گرفتار میکنیم. گاهی بعضی الفاظ توی دو تا فرهنگ معناش با هم فرق میکنه. حالا این بنده خدا هم اسمش هم اینجوره دیگه، ما مثلا که خودتون میدین معنی چی است. در هر صورت بله مشدد هم هست، مکسور و ز و مشدد و را، این لفظش این هست. بله زر ابن خبش، اسم باباش خبش بوده، البته آدم علوی هست، حالا به اسمش این علوی المسلک بوده، شخصیت اینجوری بوده. قال علیون، ایشون روایت را از امیرالمومنین نقل می کند. قال علیون، روایتش هم خیلی قشنگه، اتفاقا به روز ما میخوره، به روایت مربوط به ولایت هست، روایت زیبایی است. والذي فلق الحبه وبرع النسمه انه لعهد النبي الامي الي، به خدایی که دانه را شکافت، به خدایی که انسان را خلق کرد، عهد پیغمبر است به من. این امیرالمومنین حدیث را درد بیان میکنه که ان لا يحبني الا مؤمن و لا يبغضني الا منافق، یعنی شاخص ایمان و نفاق محبت و عداوت امیرالمومنینه. این رو مسلم نقل کرده در کتاب جلد 1، صحیح مسلم جلد 1 صفحه 86 کتاب ایمان حدیث شماره 131. حالا این آقای زر بن خبش را من به خاطر همین رفتم نگاه کردم ببینم چه شخصیتی هست. ایشون ابو مریم الاسدی الکوفی الامام القدوه مقرع الکوفه، یعنی از قراء درجه اول کوفه بوده است. کان ثقتن کثیر الحدیث و کان علویان، کوفه نوعا اینجوری بودن دیگه، کوفی ها نوعا هم علوی هم هستن. آش اشرون و معسنه 120 سال هم عمر کرده، همین که از تاج الله سبحانی گاهی می فهمن لاغرها 120 سال عمر میکنن. ایشون مصداق تاریخیش هست، ایشون 120 سال عمر کرده. و قیل سبع و عشرون 127، یعنی معت سیر و علام نوبلا، این مطلب را از زهری سیر و علام نوبلا جلد 5 صفحه 179 راجع به شخصیت میخواستم ببینم کی هست، رفتم نگاه کردم دیدم ایشون توضیح داده. حالا این دو نمونه از اصح کتب اهل سنت که اعمش، روایت اعمش را که معنعن هست الان مثل روایت ماست اعتماد کردم. خب از معلوم میشه از نظر اونها اعمش یه جایگاهی داشته که معنعنه های او با اون جاهایی که به صورت حدثنی یا نمیدونم سمعتو نقل میکنه یک ارزش و اعتبار داشته. اینجوری نگاه کردم. مضافاً بر این که حالا گفت از الازاره که کله، به همین آقای ابو چیز میگه، ابو مریا اعظمی میگه آه شیخ شما، شیخ الاسلام شما جناب آقای ابن تیمیه در همین کتاب منهاج السنه این حدیث را این حدیث ابن ابی حاتم را که عبدالله ابن عبدالقدوس در سندش هست فقط از ناحیه عبدالله ابن عبدالقدوس خدشه کرده. یعنی وقتی حدیث رو میخواد رد کنه ما کاری به قبل و بعدش نداره، فقط میگه بله این در سندش این آقا هست، ایشون ضعیف هست که بحث کردیم، اما دیگه نگفته است که این اعمش مدلس است و اینجا به صورت مثلا لب با لفظ انل کرده و اشکال نکرده. یعنی از داره ابن تیمیه هم این اشکال وارد نبوده. نگاه کنید بخاری و مسلم هم که معامله کردن با معننهایشون، معامله حدیثی که در صحیح مسلم و بخاری میاد، این هم یک نکته. یه معیر دیگری هم باز هست. اگر ابن تیمیه رو بشناسید و میشناختید اینجوری نمیگفتید ابن تیمیه تا اون فیها خالدون طرف رو از کار نندازد دل نمی کند. یعنی از آدم هایی نیست که به کمترین جایی که باید اعمال بکنند نظر خودش را و در واقع نقد کنه به حد اقلی نیست، حد اکثریه. سبک آقای ابن تیمیه اینجوریه، به یک حد اقلا بسنده نمی کنه. حالا انشالله بذارید بس سندی تمام بشه رفته سراغ دلالی، یه چیزایی را آورده هیچ چسبونده به هم دیگه که مناقشه کنه. یعنی به این سادگی ها نمیخواد ول کنه طرف را، یعنی اونقدر مشتمال میده خواد خفه کنه از کار بندازه بعد دیگه خیالش راحت میشه. ابن تیمیه اینجور آدمیه. در مقام نقد بوده با این سعد، این دیگه به ذهن چیز نرسیده الا این، و الا میگفت و ایزن و ایزن و ایزن، اینا را هم میگفت تا حسابی حال علامه را به قول خودش بگیره دیگه. نه اینا نگفته. مضافاً بر این مطلب وقت گذشت، اینا هم عرض کنم. ابن کثیر هم شخصیت برجسته است. آیا میشناسید دیگه، ایشون هم یه مقدار گرایش های سلفی هم داره، نه در حد ابن تیمیه اما داره. لذا تفسیر ایشون از نظر این آیان تفسیر بسیار مهمی است، تفسیر به معصور هم هست. این روایه ایشان هم موقعی که این حدیث رو نقل کرده، من در جلسه قبلم خدمتتون عرض کردم، این روایت ابن ابی حاتم را اصلا نقد نکرده ابن کثیر، نه از ناحیه عبدالله ابن عبدالقدوس، نه از ناحیه اعمش و مدلس بودن اعمش، هیچ کدوم، بلکه حدیث ابن ابی حاتم را شاهد آورده از بر حدیث تبری. قبل از مطمئن از کردم اون روایت تبری را که در روایتش دستانش که بود، حافظاتون را چیز بکنید امتحان کنید، ابو مریم کوفی بود، عبدالغفار ابن القاسم ابو مریم الکوفی او بود دیگه. همین آقای ابن کثیر مثل بقیه کذابون رافضیون گفتن وضع حدیث میکرد، این رو آورده. یعنی اونجا که رسیده آقای ابن کثیر آدم این نیست که روایت رو رها کنه بره سند رو هم بحث میکنه، اونجا نقد کرده، اینجا هیچ نقد نکرده، و خود اون نشان میرد که از نظر او روایت ابن ابی حاتم نه از ناحیه عبدالله ابن عبدالقدوس و نه از ناحیه این اعمش و تدلیس ایشون عیبی نداشته. این هم یک معید دیگر. پس مجموعه ای از این قرائن به خصوص حالا در صحیحین آمده که اینا نشان میدهد اعمش ولو اون جاهایی که در واقع با لفظ انا اینا نقل میکرده روایتش مورد اعتماد بوده، از این جهت حدیث مناقشه ای چه نداره. اینا فرمودید این راجع به این سند روایت ابن ابی حاتم. انشاءالله تعالی در جلسه آینده همون روایتی را بحث خواهیم کرد که مرحوم شرف الدین گفت در جلد یک مسند صفحه 111 به جناب شیخ سلیم فرمود، گفت برو مراجعه کن این حدیث روایتش رجالش از نظر سند رجالش همه معتبرند. در سند این روایت چه کسی هست؟ در سند این روایت عباد ابن بله عبدالله الاسدی ارمشهد که کوفی اسدی، عباد ابن عبدالله الاسدی در این روایت. خب ببینیم این روایت مشکلی داره یا نه. اونجا که جناب شرف الدین گفت آقا این روایت خیلی خوبه، شیخ سلیم هم که تصدیق کرد گفت آقا رفتم مراجعه کردم دیدم راست میگید سندش خوبه. حالا این آقای ابو مریم اعظمی میگه نه این عباد ابن عبدالله اسدی هم ضعیف است. اینو بعد انشاءالله تعالی بحث کنیم و اگر وقت شد بریم سراغ روایت چهارم. و صلی الله علی محمد و آله.